اگر شما شکر بکنید، یعنی شعورش رو داشته باشید، ببینید قشنگی رو و نعمت رو، حتما کی داره میگه؟ خداوند تبارک و تعالی. حتما من زیاد میکنم نعمت رو، برکت میدم. انقدر این کفران زیاده که از دارایی هایی که خدا بهش داده نمیتونه حتی زیبایی های خودش رو هم ببینه. این دیگه خیلی بده که انسان توانایی ها و زیبایی های خودش رو نبینه، قدرت های خودش رو نبینه. اینجور آدم ها شیطان به شدت میتونه از عقب بهشون حمله بکنه، حمله از عقب و حمله از جلو و حتی حمله از چپ خیلی راحت روی اینجور آدم ها انجام میشه. در حمله از عقب وقتی یه کدورت، یه شکست در زندگیش اتفاق بیفته، این به قدری بد میبینه اینا رو، این کدورت و شکست، اونقدر سیاهیش زیاد میشه تو زندگیش که بسیاری از دارایی ها و توانایی خودش رو نمیبینه. اگه گناه هم بکنه، مرتکب یه گناه، مرتکب یه فاحشه‌ای بشه، الذین اذا ظلموا، قرآن میفرماید که اونهایی که ظلم میکنن یا فعلوا فاحشتن، دوچار یه فاحشه‌ای میشه، یه گناهی میشه، این به قدر اون بزرگ میتونه شیطان بکنه براش که ایمانش و تقواش و توبه و فرصت توبه و محبت خدا و امکان جبران رو اصلا نمیبینه، لذا زود ناامید میشه، زود هم میفته تو جهنم. در حمله از چپ هم چون آدمی هستی کمالات خودش رو نمیبینه، پاکی هایی که داره رو نمیبینه، با چند تا آلودگی زود آلودگی های دیگر رو چیکار میکنه؟ ناامید میشه و آلودگی های دیگر رو جذب میکنه. در حمله از جلو هم همینطور هست، زود ناامید میشه، خیلی زود ترس میاد سراغش. همش مال این هستش که ما نعمت شکر درمون چیه؟ کمه. شما نکنید شکر چه سپری هست، حداقل از سه طرف جلوی شیطان رو، از سه طرف جلوی شیطان رو میگه اگه شکر تو بیاد. آیه رو براتون بخونم، لئن شکرتم لازیدنکم. پس شکر چی میاره؟ سه تا فقه رو تأکید کرده، اگه شما شکر کنید، لا، این لام یه دونه، لعزیدن نه، نون تأکید ثقیله دو مرتبه میشه چند تا؟ سه تا تأکید آورده. اگر شما شکر بکنید، یعنی شعورش رو داشته باشید، ببینید قشنگی رو و نعمت رو، حتما کی داره میگه؟ خداوند تبارک و تعالی. حتما من زیاد میکنم نعمت شما، برکت میدم بهتون. ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اما یه کفران بکنین عذاب میاد. ازا خیلی وقتا شما وقتی که تو زندگیاتون دوچار مشکل میشی، تا این مشکل رو میبینی دوچار ناامیدی میشی، بد اخلاق میشی، عصبی میشی، میپری به این اون، حوصله ندارم، هیچی نمیخوای حرف بزنی، این روی روابطت با خدا، روی روابطت با انسانهای دیگه، روی روابطت با خودت تأثیر میذاره، در واقع دوچار کفرانی. خب حالا این بلا اومده، دوچار کفران شدید، چه اتفاقی میفته وقتی شما جیغ و داد را میندازی، کلیگری میکنی، داد و بیداد را میندازی، رابطه تو با همه میخوای خراب بکنی، چه اتفاقی میفته؟ مشکلات بدتر میشه. ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی دوباره همینجور دردسر پشت دردسر برات درست میشه، دردسر پشت دردسر. بعد هی ما میگیم چرا این کارو ما گره خورد، این کار گره خورد، این کار گره خورد، این کار گره خورد. برای همینم کسی که خودکشی میکنه برای همیشه تو جهنمه، هیچ وقت از جهنم آزاد نمیشه. برای که خودکشی یعنی که ما یه مصیبتی رو دیدیم و میلیاردها نعمت رو بله ندیدیم. یه آدم این درجه از کفر رو داشته باشه و پوشش رو داشته باشه، این با این پوشش تو بهش راه پیدا نمیکنه، چون بهش جای کافر نیست. میگه خودتو برای چی خودتو کشتی؟ الان شما برید اینایی که خودکشی کردن پرونده هاشون و آثارشون و کتاب هاشون و نوشته هاشون و نامه هاشون و دلائلی که خودکشی کردن رو برید ببینید. یه دونه دلیل معقول و منطقی وجود همش مسخره است، همش طبیعت گرایانه است، هیچ کدوم آسمانی و الهی نیست. یعنی در یه جایی یه مشکلی پیدا کرده، این مشکل حاد شده، میتونه حلش بکنه، میتونه با حجم خودخواهی هاش کمش بکنه، اما چون درجه خودخواهی این آدم اونقدر زیاده که به وجود اومدن یه همچین مشکلی براش خیلی مصیبت بزرگی میشه، بیتاقت میشه و چیکار میکنه؟ اقدام میکنه به چی؟ خودکشی. پس من میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که عامل به وجود اومدن کفران من طبیعیه که روی من فطری رو چیکار میکنه؟ میپوشونه. در واقع اون پردهه، دقت کنید خواهش میکنم، اون پردهه که میاد روی نعمت و زیبایی ها رو میپوشونه، اون پردهه خود من هستم. برای من اگه بخوام حلش بکنم باید چی رو کم کنم؟ طبیعت رو باید کم کنم، یعنی خودخواهی هامو، خودپسندی ها و خودشیفتگی هامو چیکار کنم؟ کم کنم. سطر و پوشش، پوششی هست که طبیعت روی چی میاره؟ روی فطرت. من حیوانی، من جنسی، من زن بودنم، مرد بودنم، مامان بودنم، بابا بودنم، خواهر بودنم، برادر بودنم، همسر بودنم روی فطرت انسانی میندازه. در همین شما تو کربلا که نگاه میکنید میبینید که کربلا تمام ضربه هایی که دشمن میزنه و پاره میکنه، درندگی ها، وحشیگری ها، سوزوندن ها، شمشیر زدن ها، نیزه زدن ها، فحش دادن ها، سنگ زدن ها، به کدوم قسمت وارد میشه؟ طبیعت داره پاره میشه. اصلا بخش انسانی تو کربلا کاملا در امنیت، هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین هرچی سنگ میخوره، شمشیر میخوره، هرچی فشار میاد بهش، قدرت، شادی، نشاط چی میشه؟ بیشتر میشه. تا اونجایی که میره بعد از اسارت میره تو مجلس ابن زیاد میشینه خانم، سلام الله علیه، میفهمد و ما رأیت الا جمیلا. حالا اینا باید ما بفهمیم تا بعد بتونیم رمز سجده شکر رو اونجا درک بکنیم یعنی چی. بنابراین ما اگر بخوایم واقعا به سمت خوشبختی بریم، آقا اصلا ما آخرتی نداریم، من اصلا آخرت رو نمیخوام، میدونم هست، میدونم بهشت هست، میدونم قیامت هست، جهنم هست، اعتقادم دارم، نمیخوامش. نمیخوام، من میخوام با همین حفظ اعتقادم یه دنیای شاد داشته باشم. حقم هست یا نه؟ من آرامش، شادی، حقم هست یا نه؟ شاد بودن، آرامش داشتن، نشاط، حقم هست یا نه؟ بله. میگه تو اگه حتی آخرتم نخواهی، یه دنیای شاد بخوایی، باید با حرص و ولع خودتو ببری به سمت شکر، به سمت دیدن زیبایی ها، یاد کردنشون، تشکر کردن ازشون، قدردانی ازشون، و اینها رو جستجو بکنه انسان. چرا؟ چون شما وقتی که نمیبینی و کور هستی در واقع کافر میشی، فرصت شکرم چیه؟ نداری. وقتی فرصت شکر نداشتی دو تا بلا میاد سرت، کفر، که خود کفر چی داره؟ عذاب و ناراحتی داره. دو، این که چون شکر نمی کنی اون نعمت چی میشه؟ ازت گرفته میشه. ما خیلی وقتا اون چیزهایی رو که خدا به ما میده و ما باید شکر بکنیم اونا رو بلا میدونیم و ناراحت میشیم ازش. مثلا حجاب میده، نماز میده، اعصابمون خرد میشه دسته، فضا میده، استاد میده، مربی میده، کتاب میده، نمیدونم، ما ناراحتیم از اینکه این فضاها رو داریم، در رنجیم. یعنی وقتی مراجعه میشه به درون خودش میگن خودت روز آرزوات چیه، میگه ای کاش من در شهر خدا راحت میشدم. شما نمونه ها شما داری که تو جبهه، یه زمانی تو جبهه بودن، الان رفتن دینشونو که از دست دادن هیچی، رفتن بهایی شده، رفتن الان فحش میدن به دین، به خدا فحش میدن. آدم انقلابی داشتیم، بعد رسیده به یه جایی میگه که ما اصلا مشکل نمون توی مملکت این است که خدا نمورده هنو. تا این خدا توی مملکت هست و دین هست ما باید بدبختی بکشیم. ببین این کفری است که تو نهاد خیلی ها هست، ممکن روشون هم نشه این حرفا رو بزنن، ظاهرم اگه بهشون بگیم میگه استغفرالله. نه چی، اما باطنن چی؟ باطنن یه دمشگر با این حرف رو زده، عجب زیگری داشت این حرف رو زده. کاش که ما هم میتونیم چه آتا پشت به این خدا بدیم. این کفر تو وجود خیلی ها هست. به جایی که از پیغمبر لذت بره بعدش میاد از پیغمبر، به جایی که از خانم فاطمه زهرا بتونه به عنوان مادرش لذت بره حسود میشه نسبت به خانم فاطمه زهرا، به جایی که از نعمت استادش لذت بره خدا رو شکر بکنه وظایفش رو انجام بده نسبت به استادش حسودی میکنه و میخواد بکشدش پایین، به جایی که از اولیای خدا وجود اولیای خدا لذت بره میگه این چرا باید اینجوری بشه، چرا من نشدم، چرا من نباید بشم. بعدم برای اینکه بی ارزگی، بی لیاقتی، تنبلی ها، بی حوصلگی ها، انحرافات خودشو پوشش بده میاد سخنرانی میکنه علیه ولی خدا. من آدم داشتم وقتا توی حوزه علمیه، یکی از این آقایون خیلی منحرف، متاسفانه کتابش هم شایع است، خیلی هم پشت اسم مقدس امام زمان پناه میگیره، رفته بود علیه مرحوم عاشق جعفر آقا مشتری سخنرانی کرد، گفت اصلا نماز نمیخونه. آدم فکر کنه چقدر بدبخت میشه، به کجا میرسه؟ اون آقا نماز نمیخونه. یا آقای از همین آقایون روحانیون مریض حسود، من در مقاله زده بود علیه مرحوم حاج مله آقا جان، نوشته بود که یه لات بوده، این یه لاتی بوده توی زنجان. بسیاری از تکفیرها، رد کردنها همش مال همین حسادت ما هست، گرفتاری های ما هست، بدبختی های ما هست. ما بی‌ظرفیتیم. خیلی وقتا که ما نمیتونیم قشنگی ها رو ببینیم و فقط کارای مردم رو میخواییم بیاریم پایین، هر که هر کار قشنگی میکنه دوست داریم ایراد ازش بگیریم، هر که هر کار مثبتی میکنه، قرآن میگه ولا تبخس الناس اشیاءهم، کارای مردم رو کوچیک نکنید، قیمت کارا رو پایین نیارید. اگه یه کاری 10 تومن میارزه یه موقع اینجوری میکنه خیلی کار خوب بود، ولی نه 8 تومن میارزه. تعریف هم میکنه ها، تعریف و تمجید هم میکنه، خیلی هم قربون صدقه میره، ولی نه اون کفرانش کار دستش میده. ما الان چقدر سراغ داریم مردم از اساتیدشون تعریف میکنن، از علما اولیا خدا تعریف میکنن، تعریف 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 تا انحراف خودشو بپوشونه رو خودش، بعد 4 تا ایراد غیر منصفانه با بی وجدانی میگیره. اگه با وجدان باشه، منصفانه باشه، هیچ عیبی نداره. هیچ کس هم غیر از 14 معصوم معصوم نیست، همه به خود یه نقص و عیب و اشتباهاتی دارن. اما یه وقت نه، انسان کفرانش باعث این کار میشه، خودخواهیاش باعث این کار میشه. حالا شما این صفت وقتی میاد تو جاهای دیگه میشه مصیبت درست میکنه، میاد توی شغل نلغم حروم درست میکنه، میخواد یه ماشین رو بخره، 100 تا ایراد از این ماشینه میگیره، ماشین اگه میارزه 10 میلیون سر طرف کلا میذاره میخرده چقدر؟ 8 میلیون. بعد وقتی میخواد بفروشش انقدر تعریف میکنه ازش میفروشش 15 میلیون. یه خونه رو همینطور، دلالا رو شما دیدی؟ اینجوری میشه آدم. تو سایر شاخه های زندگی هم همینطور هستش. میگیم آقا پسرت با عروست درست رفتار نکرده، این چون شیفتگی داره، خود شیفتگی داره، میگه پسر من همش قشنگی های این پسره رو میبینه، ضعفای کیو میبینه؟ ضعفای عروسه رو میبینه. نه پسر من ماشاءالله خیلی گله، داداش من خیلی، از زن داداش ایراد میگیره، از عروس ایراد میگیره، از نمیدونم پسر خودش تعریف میکنه، از داداش خودش تعریف میکنه، از نمیدونم زن داداش ایراد میگیره، چون این کفره. آدم باید خیلی حواسش جمع باشه اگه میخواد قضاوت بکنه، حواسش خیلی جمع کنه. تو نمیتونی زیبایی های یه عروس، یه داماد، یه مادرزن، یه باجناق، یه جاری رو بپوشونی به خاطر خودخواهی های خودت، بعدم میگه آره من بدبختم، میاد بشینه برای ننش گریه میکنه که آره شوهر من اینجوریه، شوهر من اونجوریه، شوهر من اینجوریه، یک چهره سیاهی از شوهره میده که اصلا همه منتظرن شوهر بیاد خونه تیکه تیکش کنه. و چهره اژدهای خودش، خودخواهی ها، تنبلی ها، بی حوصلگی ها، بی انگیزگی های خودش رو میپوشونه. ما تو وظایفتو انجام ندادی، این همه گرفتاری پیش اومده. خب بعد این کفر چی میاره با خودش؟ هم عذاب میاره. یعنی این امکان نداره شما وقتی زیبایی های آدم ها رو نمیبینی و نعمت های خدا رو نمیبینی و اهل شکر نیستی، حتی به زبان اهل شکر نیستی، امکان نداره قصه نداشته باشی. آقا ما شکر درمانی کنیم. شکر درمانی خیلی چیز مهمیه. شکر درمانی یعنی چی؟ یعنی که آقا ما شروع کنیم تمرین کنیم، چون به ضرر خود ما تموم میشه. توی زندگی کی درد سر و مشکلاتش کمتره و خوشبختره؟ کی به آخرت نزدیکتره؟ کی به خدا نزدیکتره؟ کی از مزید نعمت برخوردار هست؟ کسی که با دیگران در دیدن خوبی های جهان، خوبی های خلقت، خوبی های انسان ها سبقت میگیره از دیگران. ما تو اندیشه خودمون به یه حلچه آدمی میگیم آدم چی؟ حالو یا آدم پخمه. زرنگ کیه؟ زرنگ این است که بتونه نقاط ضعف رو ببینه، بدی ها رو ببینه. زرنگ کسی است که بتونه مو رو از ماس بیرون بکشه. نه اتفاقا خیلی آدم بدبختیه، فکر میکنه زرنگه اما خیلی کودنه. کسی که تیز میشه بتونه عیبای دیگران، بدی های دیگران، لغزش های دیگران رو ببینه، توی کار نقاط ضعف رو ببینه، همیشه همیشه انتقادگر باشه تا اینکه تعریف کننده و تایید کننده باشه، این آدم خیلی بدبخته. این آدم باید بدون تو نظام درونی خودش چقدر کفر داره. باور نمی کنید؟ یه سری به نماز صبح بزنیم، یه سری به شبابمون بزنیم، یه سری به سحرامون بزنیم، یه سری به ارتباطمون با امام زمان بزنیم، یه سری با رابطه‌مون با قرآن بزنیم، یه سری به رابطه‌مون با اهل بیت بزنیم، یه سری به رابطه‌مون با خدا و صمیمیتی باید ایجاد بشه بزنیم، یه سری به عشقمون بزنیم، میفهمیم که ما چقدر کفران داریم. یه آدم زیرک که میخواد خوش باشه، خوش باشه، میخواد آرامش داشته باشه، این که انسان باید چیکار کنه؟ بگرده خوبی ها رو در آدم ها پیدا بکنه. اون داستان معروف حضرت یادتون هست که رفته بودن کنار جایی یه سگی افتاده بود، یه قسمتش تو آب و یه قسمتش تو خشکی و کرم زده بود و بدنش متلاشی شده بود و بوی بدی میداد، هر کسی یه چیزی میگفت اه اه اه، از اون دندونای قشنگی هنده اون دندوناش نکنید، دندونای سفید زیبا قشنگ، به این نگاه بکنید. این تمرین رو شروع کنید، از چیزای کوچیک شروع. خانوما مثلا از سوسک شروع کنن، از سوسک شروع کنن، از موشوا شروع کنید، از مارمولک شروع کنید. آقای مثلا چی بدشون میاد تمرین کنید، یعنی هم نگاش بکنید و سعی کنید حستون رو عوض بکنید، حسا رو عوض بکنید. یواش یواش مبنا برای اینکه ما آدمیم یا نه این هستش که مثل خدا نگاهمون هست یا نه. قرآن میفرماید که الذی، دو جا داره، الذی احسن کل شیء خلقه، الذی احسن کل شیء خلقه. همه چیز قشنگه، هر آن چیزی که در صحرا نهادیم تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم. اما اگه کسی زیبا نمیتونه ببینه، این گرفتاری ها داره. بسیاری ترس هایی که ما داریم از حیوان ها، از حوادث، از آدم ها، مال این هستش ما بدبینیم، مصیبت داریم، ما دوچار خودخواهی های خیلی وحشتناکی هستیم. گرفتاری با اینه. بسیاری تنفر هایی که از آدم ها داریم مال خودمونه، مال این وحشتی هست که تو وجود ما هست، مال این تنگ نظری ها، مال این بخل های هست که تو وجود ماست. شکرن یا ربی شکرن، یا دیگه قلبی شکرن.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا